آقای شاهرودی خدا بیامرزه، آقای شاهرودی نجف، چون عادتش این بود وقتی که در یه مجلسی وارد میشد به همه افراد سلام، از یکی شروع به انگوشش هم السلام علیکم، اگه یکی مثلا باشی حرف میزد انگوشش همجوری نگر میداد، وقتی جواب میداد شروع میکرد به همجوری سلام تا یکی آدم شوخی هم بود. مرحوم آقا دقت نظرش رو برای خودی ترجیح میداد، اون اهل فلسفه نبود، اون هم این فتوا از خودی داد. یه روز چون میگودم مرحوم گودن که من داشتم میامدم غروب بود، داشتم میامدم میرفتم جایی حرم میرفتن که گروه برای رو یه دفعه وسط کوچه آقای شاهرودی رو دیدم، گوه آسمان هم دستم بیا 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 اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بگم من یه قضیه یادم اومده برای خودم خنده داره بخاطر، ولی برای تو نه خنده دار نیست، بیا من این قضیه رو نقل کنم، من اون خنده رو باید بکنم، اگر نکنم میرم سر نماز رو اونجا شروع میکنم خندیدم. گفت بایستادیم کوچه یه قضیه نقه هه هه شکر خندیدم، من همیشه نبادم این کجاش خنده داره، این خالش از خودش تو عالم و فضای خودش، این خب برایش یه قضیه بوده، میگو یه خنده مفصل که خب حالا راحت شدم، حالا دیگه میرم نماز همو میخونم درست درست حالا میرم نماز همو میخونم. بله میگوده این که یه دفعه دعوت چین گردیم خونه امیر آقای شاهرودی رو، گفتن میامد خونم رو دعوت میکرد، خب دوست داشته این آوری داستان خیلی عجیبی هست و خوبه همه بدونم، چون زارن به کسی این قضیه رو نگفته بود، گفتن دعوت کردیم خونه، بعد گفتن که برای من چی چی و فلان درست کنیم، یه غذایی که نم توش کشک بود میدونم، یکیش کشک بود یکیش نم چی چی بود، یه غذایی بود کشک و فلان و یه اشکره نمیدونم بود اسمش اشکره یادم رفته، ولی یادمه که توش کشک بوده زیادم بودم، خیلی حالا مثلا غذای معتد و بهی نبوده. گفتن اومدم به مادرت گفتم که خب حالا بنده خودش رد خواسته رعایت حال ما رو بکنه، حالا تو نمیخواد درسته تو غذام رو خوش بادن جون، گفت مادرت خوش بادن جون درست کرد. بعد اومدیم نسیم صفره انداختیم به آشا رو بیمن، من باز فرد بوده بعد این که اونو که بودم بودم آه حالا مثلا شاید شما حالا غیرونه، گفت نه من نخواستم رعایت کنم، من اصلا اون غذا رو خیلی دوست دارم من اصلا اون غذا رو خیلی دوست دارم نمیخواستم اون رعایت چیز بکنم، اخو خیلی خواهد اینو بخوری آن تو دفعه دیگه کن کنی میگم بچه ها واسه تو میگم کشک فلان درست کنن، و اما اون قضیه که میخواستم نخواستم کنم، یه روز به مرحوم آقا گفتم که همون وقتی که ما با ایشون در اخلمت بودیم، اخلمت یه افرشوزی من بودم با ایشون، بعد من آمدم قم، آخرین دیگه سالی که ما با ایشون در مشهد بودیم و من بعد آمدم قم، ایشون رو فهمیدم برو که بعد از ما یه هفته یا کمترم اخرین را از امساده رفت با ایشون بود، اول ایشون دو هفته اونجا بود، هفته اول من بودم بعد هفته دو هم ایشون بود. یه شب ما تنها بودیم با ایشون، یه اتاقشون جدا داشت و یه اتاق دیگه هم به اسلام آقا بودیم، هم والدم و هم شیرم و نمیدونم خود ما و بچه ها و اینا همه دوتا بودیم، دوتا همشون خدا داشت می نوشتن و کارشون می کردن. بعد از شام رفته بودم پیششون، گفتم که آقا من یه قضیه شنیدم و من از والده شنیدم که شما اجازه اجتهاد آقای شاهرودی رو بهشون پس دادید، شما به شما اجازه اجتهاد ندادن یا پس دادید، یه کم چیز چیه قضیهش؟ ایشون هر بوده یه مقای سر چیز دادن سکوت کرده، بعد سرشون بلند کردن گفتن که من میخواستم برگردم ایران، چند دو پیشم یه سوال های سالی که کرده بودن قضیه دادم، یه کسی که از کجا کی کرده بود که آقای خواهی بهشون اجازه اشتار نداده و فیلمان یک غلط برد داده بودن درست نیستن آقای خواهی داده بود، آقای خواهی مرمه هندی آشمسه هندی بود، می گفتن که من میخواستم ایام ایران، آشق عباس خودجانی به من گفتن که خوبه از اساتیدتون اجازه اجتهاد بگیریتون، اصلا محروم آقا توی فکر هم نبودن چیزا نبود، تا اون موقع چیزی نبود، یه اجازه اجتهادایی داشت، اجازه چیز داشتن، روایی داشتن از آشق عباس بزرگ ایشون هم، ولی اینجا از کسی بخوام اجازه بگیرم نه، اصلا توی مسائل فکر اجازه ها نبودم. ایشون گفتن که من با عباس گفتم که من خیلی پرسلی یه همتی چیزایی ندارم، باشم برم بیگم آقا اجازه اشتار چیزی ندارم من توی این، ایشون گفتن خوبه بگیری شما مراعات جهات ظاهر و این چیزها رو میخواسته بکنه آقای مشتر باز، گفتن که رفتیم شاه خویی و خوشحسن هلی اینا رو خوب دادن، ایشون بهترین شاگرد یه همچنین محقان ها بودن دیگه، همه هم میگفتن من داستانی هم از آقای خویی را دیگه نقل کردن تا کجا آوردن، بعد به ما خیلی ها اعتراض کردن، هنوزم دارن میکنم که چرا شما این قضیه را آوردید، ولی من تعمدن آوردم و بعد از اینم خواهم آورد، نیست که فقط من خواهم آورد که این چیزی نیست که موردش باشه میگه، گفتن که رفتم پیش آقای شاهرودی و گفتن که خب ما دیگه عازم ایران هستیم و اینها و اگر شما لطف کنید چند خطی خلاصه تبرکن از شما داشته باشیم برای ایشون، یه سری تقدیم بودم بودم بسیار شما فردا عصری بیاید و من اینو میدوستم فردا عصری آماده بشیم بودم فردا عصری، من رفتم پیش ایشون و یه نامه ای روی میزه چیزیشون بود، میزه چیز کوچیک تحریر بودن که بفرم، گفتم من همون فیلم مجلس این رو باز کردم و خوندم، رسم ادب هم همینطوره نه تو جیب باز کنن و بعد یه چیز بخونن، شنو کردم خوندم دیدم که اینجا دیگه ایشون یه ساکت شدن چیزی نگفتن، بعد گفتم به ایشون که اینه نتیجه این چند سالی که خدمت شما این هست. حالا چه نوشته بودن دیگه ایشون به من نگفتن به چیز هست. خب ایشون قوی ترین شاگرد آقای شاهرودی بوده، همه میدونستن اینه چه نجف یه چیزی نبوده که. و در اشکالات درس برای آقای شاهرودی ایشون همیشه غالب بود، در اشکال کردن غلبه میکرد بر ایشون. بودن که این شد این امتی که این مدتی که ما پیش شما بودیم. حالا عبارت ایشون چیه؟ بودن که ایشون روی کردن به من دادن آقای آسمان دوسته من خجالت میکشم از امام زمان که بیش از این مقدار راجع به شما بنویسم. شما گفتم من این نامه رو تا کردن گذاشتم تو پاکت، از گفتم در اختیار شما باشه که این مقدارم خجالت نکشید به همین مقدار، اینم در خدمت شما باشه که به این مقدار چیز نکشید. خب اشکال و گناه پدر ما چی بود؟ اشکال این بود که در سلک سایر افراد نبود. بعد ایرادش هم و مرامش همون مرامی بود که به دنبال مرحوم قاضی و نمیدونم ارتباط با شهباز روشانی و خب چون ایشون ابایی از ابراز عقیده در نجف نداشت که کتمان کنه، مثل اونه که امام سرشون هم عواشون رو میکشن سرشون عواشتی میرن فلان کسی بود، نه اون صاف گردنش هم خیلی بلند گرم داشته خودم یه خودم این وردر که همان ببینن هر جا میره هر جا میاد با هر کی حرف میزنه با هر کی چیز میکنه و از نقطه نظر کی خیلی مشخص بود. اینها رو برای این میگم که بدانید که بیشتر بفهمید و از مسائل بیشتر اطلاع داشته باشید و از جریانات بیشتر خبر داشته باشید و از واقعیات درک بهتری داشته باشید. ولی برای این بنده عقیدم بر این است که در اون مقداری که باید فهم انسان را و بینش انسان را تصحیح کند نباید کتمان کرد. به مطالبی از مطالب خصوصی سری را مطالب مثل انسان نمیگه و بندن خب نمیگه چیزهایی بوده که نمیگه، ولی در اون مقدار بهترین شاگرد نجف دوست عبدالهادی شیرازی به ایشون میگه اگر بمونی آسمان دوسن مرجعیت به توی تنها انظار پیدا میکنه، برمیدارن اجازه اجتهاد اینجوری میدن که ایشون میگه پس این اجازه خدمت خودتون باشه که این مقدار هم از حضرت خجالت نکشید. اون وقت به کسانی که تو هر یه خط لمعه 6 تا غلط املایی و نحوی دارن با چه القاب و با چه من جدن میگم اطلاع دارم با چه القاب و چه مسائل و چه چیزها بکنن اینها چیه قضیه؟ اینه که همیشه باید انسان به دنبالی تو خودش باشه، این برا اون برا تعریف و تمجید و این مطالب و اینها نباید نگاه کنه و به این مسائل توجه کنه، ببینید که قضیه چیه، واقع چیه، مطلب چیه. داشتم میامدم به رفقا میگفتم که ما برای یه بند خدایی یه چند تا کتاب فرستادیم، اونم در مقابل چند تا کتاب داد. یکی از کتاباش نمی شبهات راجب مسائل نمیدونم فلسفی بود چی بود، من خوندم واقعا داشت گریم میگرفت که چرا ما باید در مسائلی که درش تخصص نداریم در اون مسائل وارد بشیم. چی از ما خواسته؟ این نوشته اگر دست افراد بیفته، حالا دست ما به جهنم، دست افراد خارجی بیفته، در حال همه که کار نخوردن می فهمن دیگه، اصلا این خارجی ها بیفته دست نمیدونم چی میگن، چی میگن آقا، چی میگن به من؟ میگن آقای فلان اینطوره، این حد اقل ما نباید از نقطه نظر احتیاط هم که شده، احتیاط هم که شده این همه آقا خوندیم، بمیدم مسائل احتیاط خوندیم، مسائل اشتغال خوندیم، مسائل براعت خوندیم، مسائل احتیاط خوندیم، احادیث احتیاط خوندیم، این همه مسائل. حد اقل این که در این قضایی که وارد نیستی شعبه تکلیفی دخالت نکنیم. چطور شما اجازه نمیدید به کسی که در فقه و اینها خیلی ورود نداره حرف بزنن مسائل تخصصی است و فلان و دخالت هم. چطور شما با خودتون اجازه میدید چیزی که تخصص نداره انسان وارد بشه؟ اون حرف ها چی آخه؟ آخه تو که یک صفحه فلسفه نخوندی یا به چی بگرد مطالبی که اصلا ربط داره، نمیدونی وجود چیه و ماهیت و واقعه هویج می نویسن یا واقعه حاله می نویسن، آخه چی بعدش تقیم با مطالب رو خیلی عجیبه ها. حالا اگر ننویسی طوریه، آخه خدا کسی از اون احترام کم نمیذاره، حالا طوریه ننویسی آخه راجب این چیزا ننویسی خورده به مسائل دیگه و چیزای دیگه و هست دیگه، آخه مسائل هجل و نفاس اینقدر از بری بنویسی، نمیدونم شبه هزم شبه سه و چهار شکیات نماز هم چی آخه آخه تو این مطالب این چیزا را آخه اینها این مسئولیت داره آخه. خب عرض کنم حضورتون که صحبت در احرام از ادنى الحل بود که اصلا در چه مواردی انسان میتواند از حرم خارج از حرم احرام ببنده، و یک اصطلاح واسه نکته باقی مونده بود راجع به مسئله نذر، یکی راجع به نذر بود، یکی راجع به خوف مرض بود، یکی راجع به خوف مضی وقت بود، که راجع به اینها عرض شد که روایاتی وجود داره و همون مسئله ایرم که قبلا خدمتون عرض کردم که یکی از اشکالاتی که بر معروم صاحب وسائل هست این است که ایشون تیترهای رو میزنه که این تیترها خیلی با خود این روایات منطبق نیست و انسان خلاصه ممکنه به شبهه بیفته وقتی که وارد روایات میشه، میشون ربطی ندارن به هم دیگه، اینا خیلی هم ارتباطی ندارن. بله مثلا فرض کنید که راجع به این روایت این که داریم برای افرادی که وارد داخل از مدینه میخوان حرکت کنن، اینها حتی اگر ترس از سرما و ایام کثرت ایام در احرام داشته باشن. خب مثلا مواقید مختلفه، یه میقات، اینا همه که در یک حد نبودن، در یک شعاع مشخص و معین نسبت به مکه مواقید که نیستن، یکی کمتره یکی دورتره، مسجد شجره دورتره از نسبت به سایر به اصطلاح مواقید و اینها. و در اینجا حضرت می‌فرمایند که اینها دلیل بر این که احرام از میقات باشه نیست، بایستی که از خود اون میقات انسان احرام ببنده. بل ابراهیم مدهمی از ابوالحسن موسی علیه السلام قال سألت عن قوم قدم المدینة فخافوا کثرة البر و کثرة الایام، یعنی الاحرام من شجره، و ارادوا ان یأخذوا منها الى ذات عرق که اونجا نزدیکتره، فیحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدینة فلیس له ان یحرم الا من المدینه. خب این در اینجا نشون میده که انسان خودش به اراده و اختیار خودش نمیتونه احرام میقات رو تغییر بده و از مدینه خارج بشه و بره مثلا به ذات عرق و اونجا احرام ببنده. بله، تا خب نسبت به کسی که مشکل داره مثلا ترس داره، ترس از به اصطلاح فوت وقت داره، اون میتوانه که میقاتش رو به اصطلاح تغییر بده. در اینجا یکی راجع به ناظر هست یکی راجع به کسی که ترس این داره که وقت بگذره، که راجب ناظر روایت شیخ طوسی است که دارد که سألت ابا عبد الحلبی سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل جعل الله علیه شکرن ان یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه ولیفل الله به ما قال، که در اینجا مسئله خب نظر هست و اشکالی هم نداره، همونطوری که نمیدونم شما دیدید در بعض تحقیقات و اینها گفتن که این با اصل قضیه این روایت تنافی داره و حتی این روایت رو خب عمل بهش نکردن، گفتن که مسلم این است که میقات باید از خود احرام از میقات باشه و این روایت نباید بشه اصلا توجه بشه، ولی همونطوری که نمیدونم این رو گفته میانه در اصطلاح قبلا صحبتش شد یا نه، که در نظر و به این جنبه حکومت داره و اشکالی نداره که انسان نظر کنه در صورتی که این امری را که خب این مستحب است این امر را بر خودش الزامی کنه، یا امری را که این جراحت داره این امر را بر خودش الزامی کنه، یعنی کفش را کفت نفس را و این را بر خودش الزامی کنه. اشکال نداره کسی که نظر میکنه بر این که نماز شب بخونه، خب نماز شب برش واجب میشه بر این شخص. خب اشکالی شده این است که خب این خلاف منزل الله، منزل الله این است که احرام از میقات باشه. خب این و این برخلافه. خب اون ما انزل الله اونجا این است که نماز شب چیز باشه، مستحب باشه، و نظر در اینجا در واقع موجب سلب اختیار است از عدز عدم اتیام. خب این هم که خلاف ما انزل الله، خلاف ما انزل الله همون جنبه استحبابش نیست که اینجا جنبه تأکید پیدا کنه. وقتی شخصی که ناظر هست این میاد اختیار عدم اتیان را از خودش سلب میکنه، پس بنابراین اون صلات اللیل میشه چی؟ میشه واجب. خب صلات اللیل که وجوب، صلات اللیل که خلاف معذرم. و همینطور در مورد امر مکروه، از کنی که امری که مکروه امور مکروه و امثال زاده، و در امور مکروهه اونی که ما انزل الله هست اون اختیار برای اتیانه، منتها عدم الاتیان این ارجه هست از اتیان به اون فعل، و این به واسطه نظر به عدم اتیان سلب اختیار اتیان را میکنه از خوده. خب این در این صورت چیه؟ این چیزه مثلا اینکه فرض بکنی که کراهت تأخیر صلات به آخر الوقت، که داریم از صلات و اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، و کراهت داره انسان نماز را تأخیر بندازه بدون دلیل به آخر وقت تأخیر بندازه. خب اینم که همینه، اگر کسی نص کند برای اینکه صلات را به تأخیر نیندازه و در اول وقت بخونه، خب اینم بازم خلاف ما انزل الله هست. توجه کردیم؟ پس بنابراین مسئله نظر، اصلا خود نظر، این در این صورت نظر باید بگیم که فقط نسبت به امور الزامیه و چه از وجوب و چه از حرمت تعلق میگیره، به امور مستحبه و به امور مکروه تعلق نمیگیره، چون اون میشه معنزل الله، این میشه خلاف معنزل الله. و در حالتی خب مسئله اینطور نیست. همینطور خب پس قضیه به مسئله این است که کسی که نظر می کند بر این که فرض کنید که از منزلش این احرام ببنده و به عنوان شکر، نه این که همینطوری دلش بخواد، همینطوری که دلش بخواد. خب حضرت روایاتی که داریم حضرت فرمودن که دل بخواهی نیست، نماز در سفر رو 4 رکعت بخون دل بخواهی درسته غلطه که باید باشه، با اینکه نماز ظهر از تمام 6 رکعت بخونی درسته غلطه، اینا همینطور دیگه. وقتی که ولی وقتی که مسئله نظر میاد، این در اینجا خود نظر میاد و اون به عنوان مصلحت این متدارکه خود اون احرام قبل از میقات، اون نظر در اونجا اون مصلحت متدارکه میاد جای اون عرض میشود که حرمت احرام قبل از میقات و عبسیت و لغویت. از اون ما روایات داریم که اگر کسی قبل از میقات احرام ببنده و بعد عمل منافی با احرام انجام بده کفاره نداره، سید کنه، یا اون اموری که منافی داره و مثلا منافات با احرام میشه، اون هیچ کفاره چیزی بر این بر ذمه نیست، چون عمل لغو و عوض است، و وقتی که وارد میشود به میقات و احرام ببنده اصلا تجدید باید بکنه، یعنی احرامی نبوده در واقع که بخواد دوباره تجدید کنه این مسئله. اما اگه قرار باشه برای این که نه شخص واقعا نظر کنه برای این که این عملی رو که انجام میده، این خب یک صعوبتی رو به اصطلاح بر خودش این قضیه هموار کنه و صیغه نظر هم باید بخونه، این در اینجا خود این مصلحتی به اصطلاح تدارک میکنه، اون به اصطلاح جنبه نفی اون احرام قبل از میقات رو. لذا خب در اینجا در حکم مخصص داره، نظر در اینجا در حکم مخصص. همینطور مسئله راجع به خوفه، اگر کسی به اصطلاح خوف داشته باشه اینکه به اصطلاح نرسه،
کسی نظر بکنه که روزه مستحب رو مثلا تا ساعت 10 صبح بگیره بعد افطار بکنه، این نظر صحیحه؟
روز مستحب رو،
یه روزی که روزش مستحبه رو نظر بکنه که تا 10 صبح فقط بکنه.
10 صبح که روزه نیست، کسی که کسی نظر بکنه نماز بکنه بدون حمد و سوره، فقط رکوعشو به جا بیاره یا سجدهشو فرض کنید که حالا به جا بیاره دیگه حمد و سوره نخونه یا فرض کنید. نماز یک هویتی داره، یک ماهیتی داره، یک هویتی داره که این هویت، این نظر روی اون هویت به کلها و به تمامها تعلق میگه. اگر کسی نماز بخونه بدون حمد و سوره، خب این نظر به نماز نکرده، صلات روی عمل خارجی مندراری. نماز روزه تا ساعت 10 ما نداریم، اونی که روزه است اون هویتش به اول قبل از اذان است الا مثلا هنگام فرض کنید که غروب آخر.
فقط این هم میقات حتی احرام هست که هویت احرام از میقات تا موقعی که عملش انجام بده،
یعنی
قاعده احرام تو اینه، چون این چارچوب مکلفون به نظر نمیتونید این چارچوب مکلفون به باید از
خود احرام، نفس احرام از میقات نیست، یعنی میقات ظرف برای احرام است، نه اینکه جزء اون اجزای اصلیه و علیه برای تحقق چی، خود ظرف برای این است. مثل که فرض بکنید که نماز در دار غیر رسمی یا صلات در صوب طاهر و امثال زالک، اینا از اجزای صلاتیه نیست. صلات عبارت و من اول و تکبیر و آخر و تحمیل، این صلات و دارای اجزایی هست، هم دو سوره کشه رکوعش و اون رکنوت و سجده و اینها یه چه تشهد، اینا همه اجزای صلاتی هست. منتها این یه شرایطی داره، یک مقارناتی داره، یک شرایطی داره. شرطش اینه که در صوب طاهر باشه، شرطش اینه که در صوب غیر قصبی باشه، این جزء صلات نیست. شرطش اینه که در عرض غیر مقصوده باشه، این شرط نیست. شرطش اینه که استقبال باشه، استقبال جزء صلات نیست. صلات اینه، منتها در از نظر وجودی یه شرایطی داره، یه قرائت مقارناتی داره که در اون مقارنات تحقق پیدا بکنه، شارع اون رو مبرئ ذمه تلقی میکنه. اگر در اون شارع تحقق پیدا نکنه، شارع اون رو مبرئ ذمه تلقی نمیکنه. خود احرام عبارت هست از تلبیه. احرام یعنی نفس الاحرام، تلبیه اینو قبلا بارسال عرض کردیم، بسیار بحث شد راجع به مسئله احرام، آیا احرام بسیطه یا احرام دارای اجزا هست، این بحثش بارسال شد. اینه منتها این احرام شرطش این است که در میقات انجام بشه، میقات جزء برای احرام نیست. پس بنابراین چیزی خارج از خلاف منزل الله در اینجا تحقق پیدا نکرده، فقط همون شرط وجودی در اینجا آمده و اون شرط وجودی بهش نظر دار گرفت. فدا در اینجا روایت هم که داریم بیره باید صحیحه، برای نیازی به این که مورد روایت رو کمار بذاریم نیست. ببینید یه مطلبی هم شما باید ما در نظر داشته باشیم، روایاتی که ما از ائمه میشنویم روایت، ما باید ببینیم که اولا دیدگاه ما نسبت به این مسئله چیه. یعنی ما به این روایتی که وقتی که فرض کنید یه روایتی که روایت صحیح السند، روایت حلبی است، روایت یونس، روایت کذاست، اینا افراد ابی بصیر هم سالزاره، اینا افرادی هستن که اینها از اصحاب بودن، خودشون فقیه بودن و خودشون مطلب دستشون بود، اینها نمیمدن حرفی بی خود از امام نفر کنن، حرفی را که شنیده بودن و ضبط میکردن، اهل دقت بودن، اهل ضبط بودن. ما نمیتوانیم با این که یک روایت، ببینید در تمام چیزهایی که ما الان داریم یه روایت داریم، یک روایت، ما این حکم کلی که داریم نسبت به چی، کسی که نماز در خارج از چیز بخونه، زن در چیز بخونه، نه فاصله بین زن و مرد در نماز بایستی که فرض کنی که 8 سراغ باشه، از تقدم و تأخر و یمین و شمال و اینا تا اینکه نماز باطل، هر کدام زودتر نماز خوندن دیگری بیاد نماز باطل، بیاد بغل واسون دیگری نماز نماز. خب این در همه جا همینطوره، در همه جا یک روایت داری، روایت از امام صادق است حضرت می‌فرمایند در مکه اونجا این مسئله برداشته شده در مکه. خب ببینید، خب این یک مسئله است که تا کسی عارف نباشه به خود این مغز احکام و تکالیف و عالم ملاکات و عالم این کلام امام صادق رو نمیفهمه. خواهد کردی به حسب ظاهر شما نگاه بکنیم، این همه ما روایات داریم راجع به بعد بکنید که بطلان صلات و بعد استلازن الان خودشون نمیدونن دیگه. الان شما در سعودی اونجا که حسن نگاه کنید، خب میان جلوگیری میکنن زن کنار باشید، میبرن زنها رو به عقب چیز هدایت میکنن و اینها الان اینطوره. خب اینا خب نداره، اینا به اصطلاح فقهشون دستشون از این مسئله بود، ولی این همه روایت ما داریم بر بطلان صلات مرئه و فلان حرفا اینجا نسبت به این قضیه. برای کسانی که اینها اطلاعاتی دارن نسبت به مسائل دیگر و حقایق را به نحو دیگری بررسی میکنند و اشراف دارن، این روایت خیلی روایت آشنایی است و خیلی روایت معنوسی است. یعنی در فضای مکه فضایی است، غلبه توحید در اون فضا به نحوی است که اصلا جنسیت در اون فضا برداشته میشه. در حال احرام همه باید زن و مرد دور کعبه طواف کنن، زن و مرد بغل همدیگه باید طواف کنن، درسته؟ در حالتی اگر حسابشو برسیم یه وقت جدا برای زنها بذاریم راحت طواف کنن، یه وقت هم برای مردها بذاریم طواف کنن. این حرفو کسی میزنه که اصلا فهمی از دین نداره. اونی که فهمی از دین داره میگه باید در کعبه زن و مرد با هم دیگه دور هم طواف کنن، همونطور که الان دارن طواف انجام میدن. در زمان ائمه اگه قرار بود خود پیغمبر میگه جدا کن، اون چیزی نبود که مسئله ما مشرق القمر که نبود، از صبح تا ظهر زنا بیا، از شب ظهر تا شب مردا بیان طواف کنن، یا دو ساعت اینطور باشه دو ساعت اونطور باشه. یا در زمان ائمه میتونستن خلفا هم نسبت به این قضیه حرفی نداشتن که این قضایا رو بخوان رعایت بکنن و چیز بکنن زن و مرد. این مسئله که تا به حال بوده این چه مسئله رو میرسونه؟ اینجا فضایی است که در این فضا اصلا نباید به رجولیت و به انسیت توجه بشه، فقط در اینجا بایستی که مسئله توحید بر توجه بشه و این که انسان داره دور او داره میگرده، دور او داره طواف میکنه، هیچ به انوسیت به رجولیت این مرد زن پیر جوان بچه است بزرگ، هیچ به این مطالب نباید توجه بشه. این قضیه رو شما بذارید در کنار این که وقتی کسی که میخواد طواف کنه شونه چپش باید مساعد باشه، جور در میاد جور در نمیاد جور در نمیاد. ببینید یک دیدگاه وقتی که پیدا بشه در این قضیه، اون وقت شما روایاتی را که میاد میگه که شانه چپ باید به سمت کعبه باشه میاد یه جور توجیه میکنی، اون افرادی که دستشون از این مسائل کوتاهه این روایت رو میان جور دیگری، این روایت رو میان و این ادله رو میان جور دیگری معنا و تفسیر میکنن. اونها میان میگن که باید این شخصی که دارای این قضیه است، دارای این بینشه، دارای این بصیرت، دارای این افق فکری است، میاد میگه که منظور از این که شونه چپ باشه این که به سمت چپ بگردی نه به سمت راست. منظور اینه وقتی که میخوای حرکت کنیم به شروع در طواف، حرکت در طواف، اینا نکات اجتهاد ها، نکات ظریف و دقیق اجتهاده. میاد نگاه میکنه بعد به این سمت باشه، اونی که حالا اگر از شونه از سمت کعبه منحرف شد بشه بشه، اگه قرار شونه که سمت چپ به سمتون باشه یعنی شما اینوری نگر که شونه راستت به اون باشه، اما آیا باید در جمیع لحظات حتی یک ثانیه شونه از سمت این سنگ ها انحراف پیدا نکنه؟ چیزی اصلا اصلا به ذهن نمیاد همچون قضیهی شونه انحراف پیدا نکنه. مثلا یه همچین چیزی اصلا نمیاد به ذهن که انسان بخواد فرض کنه که راجعش کنه. اون کسی که خارج از این فضاست به این روایات نگاه میکنه، میگه شونه باید سمت کعبه باشه، یعنی در تمام حرکت ها نگاه کن نگاه کن آنی وقت نره قشنگ گونیا بذار آن این ورتر یه تکونت نده، آی چه تکون میدی بذار شونم کج شد. اینجوری تواف میکنه تا نمیفهم از کجا شروع کرد به کجا ختم شد. این یه توافه، اینم یه توافه. این میاد این روایتی رو که میگه فقط در مکه زن میتواند در کنار بایسته، این روایت رو این میفهمه. این فضا فضاییست که در این فضا این جنبه ماهیت ها برداشته میشه، کوچک و بزرگی ها در این فضا برداشته میشه و لذا این قضیه در مدینه نیست. مدینه مسجد پیغمبر هر چه میخواد باشه، این منجهد درش مسجد رسول الله هر موقعیت که میخواد داشته باشه داشته باشه جای خود، مثل سایر امکنه و سایر مساجد بایستی که لحاظ بشه. بله اونجا یه مسئله دیگه است، در اونجا نماز 4 رکعته، اونجا یه قضیه دیگه پیش میاد. اون مسئله برمیگره به این که انسان در اونجا وطن خودش رو باید در جای رسول الله قرار داره در اونجا احساس کنه. اون یک به اصطلاح حالت دیگه و جنبه دیگه داره. برای امام حسین جای خود داره، برای مسجد کوفه هم اونجا جای خود داره که چه لحاظی در اینجا. اینجا بایستی که خودش را در اونجا چیز کنه وطن. اما اون جنبه توحید و قلبه توحید اون مربوط به مکه است، این قضیه در مدینه نیست. توجه کردید؟ وقتی اینجا باشه آدم میبینه که عجب این روایت روایتیست که درست اصلا زده به مقصد، زده به خال و روایت روایت صحیحه. در حالتی که ما میبینیم افراد دیگه بین باید برخود میکنن صاف میزنن که میگن که من مخالف با اصول و روایت، مخالف با اصول. روایتی که از امام آمده ما به این راحتی نمیتونیم کنار بذاریم. اگر این روایت روایت است که شرایط صحت و شرایط حجیت درش تمام هست، باید این روایات رو چکار کرد؟ پذیرفت و به دنبال راه حل برای توجیه اینها برآمد. این خلاصه مسئله است که از این نقطه نظر خیلی مطلب مهمی است و از نقاط کلیدی استنباط این مسئله است. خب ما ببینید در روایت ابی بصیر است که داریم قال سمعت لو ان عبدا ان عمل الله عليه نعمه او ابتلاه ببدیه فعافا من تلک البریه فجعل على نفسه ان یحرم به خراسان کان علیه ان یتم انجام باید بده. این به صلاح در اونجا هم همینطور، در اونجا هم داریم که روایت علی ابن ابی حمزه کتبت الى ابی عبدالله اسأله عن رجل جعل لله. این در زمانی بوده که علی ابن ابی حمزه در زمان نیوگاجز موالیان بوده، بعد که این علی بن ابی در زمان امام رضا چیز شد آمد و اصلا منحرف شد و خلاصه رفت و همون ابوبکر و عمر محشور شد. اصل و اندر جدن خدا باید انسانو حفظ کن. خیلی عجیب، این کسی بود که وکیل موسی بن جعفر بود و چطور سائل رو انسان میبینه خیلی باید به خدا پناه ببره. هیچ اعتباری نیست برای اینکه انسان بتونه تا آخر به یک حساب باشه. میگن فلان دست آقا با فلانی بود سالیان دراغ بود که الان چیه؟ فلان کس این همه مدت بزرگان رو درک کرده بود و ریشش سفید باشه، مثلا ریشش حنایی باشه، الان در چه وضعی هست؟ الان در علی ابن علی حمزه محل رجوع همه مردم بود در شهر خوده و مورد اعتماد ائمه بود و وکیل موسی بن جعفر ابزد زیر همه چی. وقتی که زمان امامت امام رضا علیه السلام شد آمد انکار کرد و اصلا رفت جز واقفیه بود و حفظ امامی دیگه و حضرت فوت نکردن رفتن غیبت کردن و بعد مراجعه میکنن ادهی رو دنبالش جمع کرد، مردم به او اعتماد داشتن، آمد مردم منحرف کرد، ادهی زیادی رو منحرف کرد یا اعتماد داشتن داشت دیگه، نگاه میکردن چی؟ وکیل موسی بن جعفر سالیان سال ما وجوهات رو پیش این میبردیم. حضرت هم بودم اونی که پیشته بیار بده بده ما تا اینجا پدرت بود، این همه وجوهات و فلان و بیا و برو و محل اعتبار و چیزا مردم که دفعه حضرت میگن که مالی کی بودی؟ مالی پدرت بود. پدرم بود. من بنده نمیخوام وکیل باشیم، دلم نمیخواد تو وکیل باشیم، میخواد تو برگردون. شاید اگه برمیگردن اون حضرت ادغاش میکردن، چیزی نداره، چون خود حضرت میدونن که چه کنن، آکر خبر نداره، یا ابقا بکنن نمی کنن خبصان بعد. ببینید این مدتی که در اینجا بود چقدر کسب کردی؟ چی؟ این قضیه این مدتی که در وکالت امام بود آیا حرکتی کرد؟ آیا رشدی کرد؟ آیا ترقی کرد؟ یا اینکه نه فقط یه ظاهری داشت و یک حالتی برای خودش داشت و یک ارادت نسبت به امام ظاهری، نه اون ارادت اراده قلبی باشه؟ خب بعدی مثل فرق نمی کنه، مثل قلبی دیگه. امام رضا بس مثلا تفاوت چه فرق می کنه؟ چه تفاوت می کنه؟ چون این ارادت ارادت ظاهری بود. این چیه؟ شما نگاه میبینید که یه دفعه وقتی که با اون چرا که نفس و انانیت میاد و چیز میگه، بله بنده یا سابق شده بودم بنده خدایی، خب خیلی چیز بوده و فلان و خیلی کار میکرده، بیا و برو و مورد چیز مردم و فلان و خیلی هم مردم هم چیز میکرده. بعد توی قضیه ای این آقا رو میخواستن چیزش کنن، بایدیم نواجه به قضیه صلاحیت کجایی بوده، خب میخواستن این رو رد صلاحیتش کنن. خیلی قضیه مال سابق، پیغام داده بود، الان فوت کرده آقا، فوت کرده، پیغام داده بود که اگه من رو رد صلاحیت کنید آرام نخواهم نشست. تا حالا چی بودی؟ آقا تا حالا چی بودی؟ و اگر این میخواد چیز کنشد خیلی آرام نخواهم نشست، یعنی دیگه بله خلاقه و آروم هم نمیشست و نمیشست بقیه هم آروم باشد. حالا نه خودش آروم میشست نه میذاشت بقیه آرام باشد با بود چیزا و مسائلی و فلا و ایدام گونم خب باشه آروم نشید، ولی پذیرفتن ندارد باشد پذیرفت باشد رجوع میکنید مصلحت باشه اشکال نداره دیگه، مهم نیست. این جناب آقای علی ابن ابی حمزه تا به حال چیکار میکرد؟ ما وکیل موسی بن جعفری بیاد تو بالات، اون وکیل رو هم میدونن و از طرف حضرت هم رد و من این چیزی نبوده، بلکه همه شواهد هم بر این قضیه و از این قضایی در تاریخ خیلی زیاده. ازا هیچگاه به این مطالب نباید توجه کرد، اینی که یکی پیش بزرگان بوده، اینی که سالیان سال بوده، اینی که منم راجع بهش چه گفتن، اینی که راجع تمام اینا را. الان کیه و الان چیه و الان چه معتقداتی داره و الان چه افکاری داره و الان تا کجا با مبانی منطبق است، راهش و روشش فقط همین، فقط ملاک حق بودن به فرمانهای علی بن ابی حمزه، این هلالی، این ولادی، این نمیدونم افرادی که خب اینها در زمان چیز بودن و خیلی کسانی او حالا چه در زمان ائمه چه بعد از زمان ائمه. در زمان رضا شاه همین هایی که آمدن عمامه را از سرشون برداشتن رفتن تو دستگاه رضا شاه، مگه نبودن سید ضیاء طباطبایی؟ مگه معمم نبود؟ تقی زاده مگه معمم نبود؟ تو همین فیضیه درس خونده بودن مگه؟ مگه همین نبود؟ سید ضیاء الدین تقوی مگه معمم نبود؟ رئیس دیوان تمیز شده بود؟ اینا مگه معمم نبودن؟ مگه مجتهد نبودن؟ در چه کتابی کدا بودید؟ یکی از همین ها که بعد از انقلاب هم اعدامش کردن، اون آقای تو مجلس سنا بود، وحیدی، اتفاقا از طرف مادری هم اونو پیش ما اصطلاح بوده و اینها. این وقتی که مجلس شاه رضا شاه آمد چیز کرد، چیز آورد، بی حجابی رو بعدش آورد، ایشون با زن بی حجابش وارد مجلس کرمانشاه شد و قصیده ای هم در این وسیله سرود. مرحوم پدر بزرگ ما خدا رحمت کنه، ایشون در همونجا در کرمانشاه میره زن وقتش و هم بریمه مدتی در سنگور و اونجاها و که اصلا ترک میکنه کرمانشاه و فلان، چون از همه میگن بعد بیان همه آقایون باید امامه رو بردارن یا با امامه، نمیدونم هنوز نمیدونم امامه داشتن یا نداشتن یا نمیدونم، ولی بایستی که بی حجاب و ایشون آمد و بی حجاب. ایشون میگن 18 اجازه اجتهاد از آقایان نجف داره، 18 اجازه اجتهاد داشت و در این قد تغییر تاریخ شاهنشاهی و اسلام شاهنشاهی هم که چیز کرد، این هم ایشون نقش داشته، خیلی مؤثر بود و در مجلس سنا سخنرانی کرده بود و چیز کرده بود. بعد از چیز اعدام شد، این هزار بار بعد اعدام میشد، یه بار اعدام براش کافی نبوده، هزار بار اینا بعد اعدام شد. وجه کردیم اینا کی بودن؟ اینا مگه همین درس ها رو نخونده بودن؟ مگه از آزیا و ناینی و شیخ و شریعه اصفهانی اجازه اجتهاد نداشتن؟ شیخ و شریعه اصفهانی اجازه اجتهاد نداشتن؟ چی میشه قضیه؟ خدا عاقبت آدم رو بخیر کنه. اینه قضیه، اون مسئله اینه، انسان همیشه باید مراقب باشه برای اینکه هر لحظش باید حساب دستش باشه، نه به گذشتش نگاه کنه، ما فرزند فلانی هستیم، اولیای خدا خود باشه، آدم خودو از صحنه با فرزند امام رفت بر علیه امام رضا فلان کرد تا شکایت امام، ما شاگرد فلانی هستیم. من میدیدم و در زمان خود مرحوم آقا، بله ما آقای انصاری رو درک کردیم، خب کردی که کردی، الان که قاز هم نیستی تو بکنیم آقای انصاری رو که ما داریم الان میبینیم که قاز هم نیستی، ما آقای چی رو دیدیم؟ خب دیدیم آقای انصاری خیلی دن درخت ها و سنگ ها و کروخ ها و آجرهای تو خونش هم آقای انصاری رو دیدن، سنگ های تو خونه، آجر، درخت، نمیدونم. خب یکیش هم توه باز، یکیش هم توه ما دیدیم، دیدی که دیدیم، دوربین عکاسی هم آقای انصاری رو میبینی که عکس میدازه، اونم میبینی یعنی دوربین هم بعد بنده رو حضور بزرگان رسیده، بنده رو بزرگان هم دیگه اینا، این ضبط ها اینا همه، اینا همه خدمته بود داره، الان عکس بزرگان بنده هم بزرگان هم این عکس بزرگان رو داره میگیره، حالا این قیمت پیدا میکنه، اینا همه چی هم خیالات، مطلب دستمون نیست، اونی که بزرگان تا به حال میگفتن این چیزها نبوده، گفتن خودت را همیشه با حق مقایسه کن، ببین هستی یا نیستی، من دیدم اون دیدیم آقای انصاری که سهل، مگر عمر و اول پیغمبر رو نمی دیدن؟ انصاری بالاتر یا پیغمبر؟ دو بالاتر. همونا که پیغمبر رو می دیدن اومدن آتیش زدن دخترش رو تیکه تیکه کردن، همینا که سجاده می داختن و جا می گرفتن پشت سر پیغمبر نماز بخونن، همینا اومدن دیگه خوز می دادن. ما پدر زن پیغمبری، ما چیچی قار پیغمبری، ما نمیدونم پس کنید که سابقون مهاجرین هستیم، ما چی سابقون ما الان چی هستی و الان کی هستی، الان چه فکری داری؟ خیلی فکر درست مخلصتی، ولی الان بعد فکرتو با مبانی بسنجی. اگر مخالفه دیگه نباید نگاه کنی ببینی من قبلا چی بودم، و قبلا مال قبلا بود، گذشته مربوط به گذشته است، شما الان رو باید بسنجی، الان رو ملاحظه بود. خب این ملاک، این ملاک مهم نیست و همیشه همینطور انسان باید شما نگاه میکنی طرف میاد توی بعد 150 سال بلند میشه تو کوفه میاد به امام صادق میگه آقا ما تو کوفه میگیم که امیرالمومنین گفته که احرام از کوه حضرت فرمودن که امیرالمومنین کرده، اینجور نیست. در منا شخص صحبت میکنه میگه که یا رب رسول الله ما در منا بودیم با ابی وسیل صحبت میکردیم راجع به این قضیه، وقتی که آمدیم از شما یک همچین مطلبی را شنیدیم، آیا مطلب شما با مطلب ابی بصیر، ابی بصیر که چیز مخالفه؟ حضرت میفرمایند که بایستی که روی مطالبی که میشنوید باید دقت کنید و تعامل کنید و جهات چیزا باید در نظر بگیرید. این نیست که هر چیزی که صرف عمل اصحاب چیز نیست، باید عمل باید منطبق با موازین باشه. بله ببخشید اگر انسان تمام جهات را مد نظر قرار بده، بعد در وهله آخر عمل اعصاب میتواند بیاد معید باشه، در وهله آخر. نه در
منظور شما همون موسیقی بودن خبر
بله. نه صرف بودن، نه خبر
شما ممکنه حدیث از
لحظه
روات صحیح باشه
بعد
نشه باشه، نه خیلی نمیشه. حالا در روایتی که خیلی باشه، ولی در روایتی که احکام فقهی رو نقل میکنه
نه همینطور
تخصیص میزن، مثلا یک روایت آمده کل روایت باب رو تخصیصی کنه، اونش باید باید
خب بله ببین هر در هر جایی کل مورود دخل صبح، در هر جایی باید انسان خود همون مورد رو در نظر بگیره با توجه به قرائن و به شواهد، از فضای اون مجموع روایات به دستش میاد که این روایت بر اون روایات دیگه غلبه داره. این نیست که ما قاعده کلی نداریم، وقتی مسئله وثاقت باشه، این وثاقت طریق تحصیل این وثاقت فقط یک راه که نیست، شرایط مسائل مختلف و تمام اون اقتضائات و خصوصیات و اینهایی که انسان در نظر میگیره اون وقت به دست میاره که این روایت در چه فضایی این آمده، این روایت در چه فضایی آمده، میتونه به اینا جمع کنه. مثلا فرض کنید که روایات راجب مثلا آیه راجبه که ان المؤمن مشرکین نجس فلا تدخلوا المسجد، روایات هم که در این زمین هست در بحث نجاست طهارت انسان اگر مطالعه کرده باشه، خب ما تمام اون فضای موجود رو در نظر گرفتیم، خصوصیت رو، میتونه این به این کیفیت باشه، میتونه به اون کیفیت باشه. وقتی که من حیث المجموع در نظر بگیریم، میبینیم خود ائمه به این آیه عمل نکردن، خودشون نشستن با اون افرادی که نجس بودن تو مسجد الحرام بحث میکردن. خب میتونست ائمه صحبت کنه که آقا نمیدونست آقا این الان نجسه، برایشون بریم بیرون صحبت کنیم، بریم بیرون صفا مروه بریم صحبت بکنیم، یا مثلا خود اون طرف تا بحث میخوای بگاتم بیا بشین اینجا بنویش، اون طرف میومد این مادر میگرفتن میشستن حرفی هم نمیزدن. یا تو مدینه یهودیا میومدن، نصرانی میومدن، تو خود مسجد مدینه که وقف خونده، وقف مسجد درش بوده، میومدن میشستن و صحبت میکردن، استراتژی میکردن. یا مثلا فرض بکنید که ما نگاه میکنیم خود خونه امام رضا کنیز نصرانیه، کنیز نصرانی توی خونه چی؟ یعنی همه خونه چیه؟ آلوده به بس کنی که ارتباط با کنیز دست میزنه فلان میکنه که امام رضا که دنبالش نبوده ببینه هر جا میره تو هر جایی ببینه آی دست نزن آی فلان نکن که زندگی شو باید بذاری کنار دارت کنیز بیافته ببینه که این دست هر جا نزنه دیگه. خب اجبارش هم برای اسلام نگرده، میخوای مسلمون باش میخوای نباش، این من حیث المجموع وقتی که انسان چیزه، این در اون فضایی که اون فضا برای انسان توجیه کننده معنای دلیل هست، اون فضا برای انسان این مسئله رو به وجود میاره. توصیفی که منظور بنده از همینه، یعنی انسان از مجموع روایاتی که داره قرار میده، روایات مخالف با این روایات دستبندی میکنه. لذا یکی از مسائل راه‌های مهم استنباط و طریق مهم استنباط، همونطور که قبلا خدمت رو باز کردم، این اولا به راه اول قبل از رجوع به آراء به اصطلاح فقها این است که یک کاغذ دستتون بگیرید، روایاتی که در این زمینه آمده این چند تا کاغذ داشته باشید بذارید رو میزتون، هر روایتی رو در کاغذ خودش قرار بدید، این روایاتی که به طور عامه در یک از کاغذ، روایاتی که در یک محدوده است تخصیص خورده به یک موارد خاصی این دلیل، روایاتی که آمده خیلی مقید کرده مسئله رو اینجا، روایاتی که اصلا درست در مقابل اینها آمده، این هم در یک کاغذهای دیگه. وقتی که اینها رو با هم دیگه نگاه بکنیم، چون ما فقط همینو داریم دیگه، چیز نداریم مسئله دیگه نه، وقتی که نگاه بکنیم میبینید خب حالا بعد از این که حالا جهات باز کنید که سندی و این مسائل که درش انجام بشه، من حیث المجموع میرسید به یک قضیه، میرسید به یک جریان فکری که اون جریان فکری تمام این روایات رو برای شما توجیه میکنه. اون میشه چی؟ میشه حکم خروجیه، خروجیه این به اصطلاح تأمل در روایات و اون تکلیف و حکمی که مراد امام علیه السلام از بر الله العاله حد مقدور است، اون میشه همونی که در نگاه به مسائل مختلف برای انسان پیدا میشه. همونطوری که ما در سایر موارد هم همین مطلب رو میبینیم، همین قضیه رو مشاهده میکنیم. شما کلماتی که از فرض کنید که یه بزرگ بشنوید، آیا به هر کلمه‌ای که از بزرگ بشنوید فقط به اون متمسک میشید یا نه؟ تمام مطالبی که از این بزرگ راجع به این قضیه اومده همه رو جمع‌آوری میکنید. ممکنه یه دفعه به 15 صفحه 20 صفحه ورق کاغذ 50 صفحه برسه، همه رو جمع‌آوری میکنید، بعضی ها فرض کنید که کلیه، بعضی ها تفصیل خورده، استثناء داره، تغییر خورده، مطلق درش، جهات مختلف که هست، از مجموع اینها که وقتی که به دست آوردید اون وقتی یه قضیه به دست اومد که منظور رویشون در این قضیه اینه، این در اینجا اینه، در اینجا اینه، در خصوصیات اینه، یعنی کاری که انسان همه جا میکنه. این قضیه هم بعد در مورد استنباط و در مورد استخراج احکام همین مطلب رو اعمال باید